مورد منازع در بحیره جنوب چین نیز ابراز نگرانی نمود. پایان خبرها.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بله شنونده های گرامی، پولیو یک بیماری فلج کننده و مرگبار برای طفل های زیر سن 5 سال است که تنها با دو قطره واکسین و هم از طریق دهن میشه جلوش گرفت. این بیماری هیچ راه علاج نداره و به فلج یک پای و حتی هر دو پای هم میتونه که بیانجامه. در این اواخر تازه ترین واقعی بیماری پولیو در ولسوالی شندند هرات تایید شده و به می خاطر هم مسئولین صحت عامه در هفته که در پیش روز برای 3 روز در ولسوالی شندن و ولسوالی فارسی و ادرسکن کمپاین 3 روزه واکسینه رو اندازی میکنن و از تمام شما عزیزانی که صدای مرا در این مناطق میشنوند، مقام های وزارت صحت عامه تمنا داره تا اطفال زیر سن 5 سالتان که اگر طفل های خودتان است، مهمان است و تا مریض است و یا خواب است، در زمانی که رضاکاران پشت در پای شما میه اونا را بر واکسین ببرن و اگر از جریان برنامه واکسیناسیون میمونه در نزدیکترین محل صحی برده و اونا را واکسین بکنن. به خاطر که زمانی که یک واقعی پولیو در یک منطقه تایید میشه و کشف میشه، تمام اطفالی که در اون منطقه و اطرافش زندگی میکنن ولو واکسین هم شده باشن با خطر ابتلا به ویروس سرگردان پولیو مصاب هستن. در همین رابطه گزارش داریم در برخی از نقاط افغانستان هنوز هم واکسین توسط مردها تطبیق میشه و زنان بنابر مشکلات اجتماعی نمیتونن در برنامه‌های تطبیق واکسین سهم بگیرن. اما وزارت صحت افغانستان میگه که آنها این مشکل از طریق استخدام کارمندان مرد رضاکار از امو محلات مربوط حل میکنند. به گزارشی از مکیه منیر توجه کنید.
وزارت صحت عامه میگوید که این وزارت در حوزه جنوب و جنوب شرق برای تطبیق واکسین پولیو با کمبود واکسینرهای زن مواجه است. سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی این وزارت به صدای امریکا گفت تیمهایی را که برای واکسین کردن اطفال این وزارت انتخاب می کند باید 50% آنها زنان و 50% آنان مردان باشند. اما نظر به مشکلات اجتماعی و امنیتی در بعضی از مناطق تعداد خانمها بسیار کم است.
به صورت عموم ما گفته می دانیم که در حوزه جنوب، جنوب شرق و شرق نسبتاً کمتر با این مشکل مواجه، خصوصا در اطراف و خصوصا در مو ساحاتی که ما زیاد مروز به خطر هستیم، در اونجا تعداد خانم ها بسیار کم است.
او می گوید که در آن مناطق واکسین پولیو توسط کارمندان رضاکار مرد صورت می گیرد.
فقط با امور رضاکار مرد ما پیش میریم که ما اقدامات را که روی دست گرفتیم اویسته که اگر مرد هم میباشه کوشش میکنیم که از اون محل گرفته شد. ساحه را که ما برای یک تیم انتخاب میکنیم، ساحه بسیار کوچک است و در اطراف شما میفهمین که قریه بسیار یکی دیگر کل افرادش را میشناسن. ما کوشش میکنیم که از اون قریه باشه و این مشکلات اندازه‌ای کم میکنه که مکمل نی.
اما او تایید مینماید که در برخی از مناطق به دلیل این که کارمند رضاکار زن وجود ندارد، شماره از اطفال از تطبیق واکسین باز میمانند.
مشکل را که ما برمیخوریم، طفلایی که حتی از یک سال قرار میباشه، این میشه که اگر خانم خودش روی هم بگیرد یا به دست مادر کلانش یا برادرش او را میارن و واکسین میشه. ولی یک اندازه مشکل را که داریم با طفلای نوزاد است که اگر امطور واقعات میباشد، مادرش نمیخواید که با مرد بیگانه هم روی شود، اون رو طفلا بعض وقت مس میشه.
اما فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه میگوید این مشکل را در بعضی از مناطق از طریق خانواده های امان محل حل میکنند که خانم و شوهر از ساحه مربوطه در کمپاین واکسیناسیون پولیو سهم میگیرند.
بدون شک تو کارکنان صحی هم مرد وجود داره و هم زن وجود داره. در قریه و قصبه و کارگران صحی داوطلب وجود داره که هم از طریق سرمیاش تنظیم شده و هم از طریق وزارت صحت عامه تنظیم شده. مشکل اینه کمتر ما دید نیست که تعداد افراد کم است. در اکثر جای‌ها طبقه اوناس است، کپل یا می جورا، زن و مرد، شوهر و خانم وجود داره که میرن.
در هر دوره کمپاین واکسیناسیون به خصوص واکسین پولیو در حدود 60,000 کارمند رضاکار و دائمی برای تطبیق واکسیناسیون گماشته می شوند.
ا طفلایی که فعلا نمیبینن، چشمایشان کور هستن، پایشان شل هستن، شد هستن، مردم خانواده مظلوم و بیچاره مسکین، یک مؤسسه خیریه بسازم.
مصاحبه فرزانه ناز با رادیو آشنا صدای امریکا را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا و وبسایت صدای امریکا فراموش نکنید.
بله شنونده‌های گرامی، مصاحبه جالبه در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنین که همکار ما رویا زمانی با فرزانه ناز انجام داده. در ادامه گزارش‌های این برنامه، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست آسیان یا اتحادیه ممالک جنوب شرق آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی با وزیر خارجه چین ملاقات کرد. آقای کری در این نشست روی اهمیت انکشاف روابط میان ایالات متحده با گروه آسیان تاکید ورزید. لینا روزبه گزارشی در مورد داره که با هم یک جا میشنویم.
آقای کری چهارشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی تعهد ایالات متحده را به حفظ صلح و ثبات در دریای جنوب چین ابراز داشت. آقای کری در عین زمان نگرانی خود را روی موضوع اعمار جزایر توسط چین در دریای جنوب چین در نشست آسیان ابراز داشته و با وزیر خارجه چین نیز در حاشیه نشست این ده کشور عضو ملاقات کرد.
ما روی این موضوعات زیاده قبل از این نشست منطقه ای آسیا صحبت کردیم. روی نشست منطقه ای آسیان و معلوم دار روی بازدید رئیس جمهوری از ایالات متحده. روی همکاری در بخش مذاکرات با ایران. روی تمام موضوعات دیگر.
وانگ یی وزیر خارجه چین در پاسخ به سوال روی اهمیت جزایر در دریای جنوب چین بر مذاکرات صلح‌آمیز تاکید کرد.
ما صحبت خوبی داشتیم و تفاهم مشترک را گسترش دادیم. ایالات متحده از سعاد چین به حل معضله کنونی دریای جنوب چین از طریق مذاکرات صلح‌آمیز استقبال میکنه. آنها میخوان روی این موضوع نیز تاکید کنند که ایالات متحده از یک چین مقتدر، شکوفا و انکشاف یافته استقبال میکند. با آماده ایجاد رابطه مثبت با چین روی موضوعات منطقه اقیانوس آرام هستند تا با یک دیگر روی حفظ امنیت و ثبات منطقه و بین‌المللی کار کنند.
در این زمان در نشست کشورهای عضو آسیان، آقای کری روی علایق مشترک میان ایالات متحده و کشورهای عضو این اتحادیه تاکید ورزید.
ایالات متحده مکررن علاقه خود را به اعضای آسیان برای حفظ صلح و ثبات در دریای جنوب چین ابراز داشته است. ما می‌خواهیم از امنیت خطوط مهم و حساس دریایی و محل ماهیگیری اطمینان حاصل کنیم و اینکه منازعه در منطقه به شکل صلح‌آمیز بر مبنای قانون بین المللی اداره میشه.
این در حالی است که در خارج از مرکز تجارت جهانی پترا، محلی که نشست آسیان در آن جریان داشت، گروهی از معترضین که حدود 50 تن تخمیم شده بودند اعتراض را روی حضور وزیر خارجه ایالات متحده برپا داشتند.
مهمترین چیز پیام ماست که حضور جان کری را استقبال نمی کنیم. او اجازه ندارد به کشور ما بیاید.
آقای کری در سفرش به 5 کشور بعد از توقف در مصر و قطر و شرکت در نشست آسیان در مالزی با هانوی پایتخت ویتنام رفته و این سفرش را در آن کشور خاتمه خواهد داد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و شنونده های عزیز، پیش از که شما را به شنیدن برنامه گنج شایگان به میزبانی لیلا محبیب عظیمی دعوت بکنیم که مهمان برنامه علامه غوریانی می باشه و شما هم میتونن در این برنامه سم بگیرن. توجهتان به آخرین گزارش این برنامه جلب می‌داریم. مقامات روسی تمام غذاهای ممنوع شده از اتحادیه اروپایی و ایالات متحده را که پس از ششم ماه اگست به آن کشور وارد می شود از بین می برند. این کار پس از آن صورت می گیرد که روسیه در سال گذشته بر تورید مواد غذایی از کشورهای غربی ممنوعیت وضع کرد. گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنویم.
با اساس مقررات جدید وزارت زراعت روسیه، گمرکات و دفاتر تفتیش و قرنطینه آن کشور تمام محصولات زراعتی و غذایی کشورهای غربی را در روسیه نابود می سازد. این کار حتی در داخل مارکت ها و گدام ها نیز صورت می گیرد. الکسی الکسینکو، معاون دفتر تفتیش و قرنطینه صحت حیوانی و نباتی روسیه می گوید برای تنبیه قاچاق کنندگان مواد غذایی دست به این کار زده است. در گذشته محصولاتی را که در فهرست تعزیرات قرار داشت به کشورهای تولید کننده آن مسترد می کردیم. حالا برای پیشبرد این پروسه غذاها را تخریب می کنیم تا کسانی که سعی به قاچاق آن می کنند تنبیه شوند. به فکر ما این کار بیشتر مؤثر است و از این اقدام پشتیبانی می کنیم. روسیه در هفتم آگست 2014 با وضع تعزیرات بر اتحادیه اروپایی و ایالات متحده اقدام کرد. این کار در برابر تعزیرات غربی ها بر روسیه به سبب منازعه اوکراین آغاز گردید. با آن هم برخی از غذاها با وجود فهرست تحریم بر اساس تصدیق و اسناد جعلی تا هنوز هم وارد مارکت های روسیه گردیده و یا این که از کشورهای ثالث وارد آن کشور می شود. الکسینکو می گوید طور مثال امسال محصولات زراعتی از البانیا را محدود ساختیم، زیرا بسیاری از محصولات آن کشور اسناد تقلبی خیش را در پراگ تبع می کردند و آن محصولات را به اینجا وارد می کردند. وقتی به محض وضع تعزیرات دیده شد که مقدار زیاد محصولات غربی ذخیره شده در کشور موجود بود، این محصولات حالا به فروش رسیده است. یک تعداد از دکانها هنوز این محصولات را در خود دارند و در این صورت آنها به این مشکل مواجهند. مدیر روابط عامه یکی از سوپرمارکت ها در ماسکو گفت ما و نه هم عرضه کنندگان اجناس متضرر شوند، اما وقتی مسئله در مورد محصولات غذایی در گودام ها و دکان ها باشد در این مورد چیزی کرده نمی توانیم. بر اساس شرایط وضع شده روسیه پالیسی دارد تا محصولات غذایی را از کشورهای غیر غربی تهیه کند و بعداً استراتژی را تدوین کند که بر اساس آن محصولات داخلی را ترغیب نماید. یک باشنده شهر ماسکو گفت
собственно импортозамещение, о котором идёт речь, это очень дорогие продукты. Они всегда были доступны.
برخی از محصولات که شامل تعویض واردات می باشد بسیار گران است. آنها همین اکنون داخل مارکت روسیه می باشند. به فکر من که تعویض این محصولات به سایر محصولات به صورت کامل ناممکن می باشد. متخصصین روسی به این عقیده‌اند که وضع تعزیرات و تعزیرات بالمثل می تواند بالای انکشاف اقتصادی کشورهای مربوط تاثیرگذار باشد. مقامات روسی این مسئله را منکر نیستند که چنین اقدامات نتایج منفی دارد که می تواند به اقتصاد ضربه بزند، اما گفتند که این اقدامات جهت تحفظ امنیت کشور اتخاذ می گردد.
گنج شایگان به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنی سفتن آموخت. دوستان گرامی، شنوندگان ارجمند برنامه ادبی و فرهنگی گنج شایگان، با سلام گرم و با آرزوی سلامتی همه شما، امشب افتخار نشست با علامه و فیلسوف بزرگ افغانستان جناب عبدالله سمندر غوریانی میسر شده. استاد غوریانی از اعظم و اکابر دانشمندان و فرزانگان وطن ماستند که از نیم قرن بدین سو نام بلندشان بر جبین آثار معتبر پژوهشی و دانشگاهی می درخشه. در مجامع علمی صدها دانش آموخته فرهنگ دوست این مرد بزرگ را به چشم آموزگار و رهنمای خود می نگرند. استاد غوریانی متولد سال 1315 هجری شمسی، پس از فرا گرفتن مراحل ابتدایی علوم دینی در فخرالمدارس شامل مدرسه علوم شرعیه گردیدند و در پهلوی دروس به نوشتن مقالات و اشعار و ترجمه ها برای روزنامه های اقتصاد، ثروت، پیام حق و دیگر نشرات وقت ادامه می دادند. یکی از ویژگی های استاد ذوق ایشان به مطالعه است. بهترین هدیه برای استاد یک کتاب خوب و مورد علاقهشان خواهد بود. چنانچه در دوران مکتب در فاصله های کوتاه و دزدیده از چشم استادان و مطالعات خود ادامه می دادن. جناب غوریانی پس از فراغت از صنف 12 شامل فاکولته شرعیات پوهنتون کابل می شن و با فراغت در سال 1341 در حکومت گذره هرات به صفت مفتی مقرر می شوند. بعدن در کابل به وزارت عدلیه وقت در شعبه نشرات و قلم مخصوص ایفای وظیفه می کنند. ایشان طی سفری که از طرف وزارت عدلیه برای اصلاح ریفرم و سیستم قضایی افغانستان ترتیب شده بود، در جمع یک هیئت 40 نفری به مصر می روند و در آنجا با مکاتب فلسفی و برداشت های گوناگون از سوسیالیزم تا اگزیستانسیالیزم و مکتب اصالت تحققی آشنا میشن. خب هرچی بگویم در مورد استاد غوریانی کم است و به گفته شادروان هاتف شاعر و قصیده سرای نامدار، کیم من نیستم لایق مشت خاک آنچنانی را که تا حالی کند حال کسان آسمانی را، زبان غنچه صد برگ گل باید گل افشانی را، کتابا صد زبان گوید حدیث غوریانی را. به هر حال استاد ما فکر میکنم روی خط تلفن حضور دارن. استاد گرانقدر با سلام و ارادت خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه.
سلام به شما و به همکاران تخلیقی شما و به شنوندگان صدای دری امریکا. من خوشبخت هستم که باز پس از سالها بار دیگر این موقع برای من میسر شد که خدمت شنوندگان عزیز برسم و من از شما و از همکاران شما، از همکاران تخنیکی و دیگر شنوندگانی که هستند، من اظهار سپاس و شکران میکنم.
خواهش میکنیم استاد، افتخار از ماست که شما حضور یافتین در برنامه و جهان سپاس که با همه کسالت هایی که داشتین باز هم دعوت ما را پذیرفتین. خب شعر احوال و کمالات شما با مختصر وقتی که در دست داشتیم البته ممکن نیست. حال بیاین که با اجازه شما سر صحبت با خود شما باز کنیم. استاد شما در دوره‌های مختلف با شخصیت‌های وقت آشنایی حاصل کردین، میشه بگوین از محضر چی کسان بیشتر بهره بردین؟ آیا در او زمان مسیر مطالعات و آموزه‌های کسی را دنبال میکردین؟
در افغانستان علوم جدید کم رایج بود و تنها استاد صلاح‌الدین خان سلجوقی بود که درباره فلسفه کانت و در مسائل اخلاق اونا تخصص داشتن و آثار می نوشتن به زبان فارسی، البته به یک نسل بسیار شیوا.
بله.
و خودم شخصا که آمدیم، با وجودی که علمای افغانستان به همون مسئله فلسفه کلاسیکی که به اصطلاح از ابن سینا و ابن رشد و فارابی و اینا مانده بود به مو مسروح بودن، لکن من یک ذوق داشتم که باید سر مسائل فلسفی نوام بنویسم.
بله.
و در مجله عرفان من همین فلسفه تحلیلی معاصر درباره رسل، درباره جی اچ مور و درباره رودلف کارناب یک سلسله مقالات نوشتم.
بله.
و یک سلسله یا داشتای دیگم در مجله، در روزنامه انیس که از طرف آقای شفیق وجدان به چاپ میرسید به اونجا نشر کردیم و اون مقالات جلب توجه کرد برای استاد صلاح‌الدین خان مرحوم سلجوقی و از ما خواستن که همراهشون یک صحبت داشته باشیم و رفتیم اونا رو دیدیم و بعضی حرفای بین ما و از اونا هم مبادله شد دیگه.
ده.
این مجموعاً آثاری بود که من از فلسفه غرب خونده بودم. بیشتر مسئله کتاب دیگه که بود سیر حکمت در اروپا بود و قسمت اول تاریخ فلسفه غرب هم از برتران رسل به فارسی ترجمه شده بود.
بله بسیار تشکر استاد. اتفاقا من میخواستم که در مورد تحصیلات عالیتان و پژوهش‌هایتان در داخل و خارج افغانستان از شما بپرسم که یک اندازه ارائه کردین، اگر روی لکچرها و پژوهش‌هایی که اخیراً در ایالات متحده انجام دادین و برای انجمن‌های ادبی انجام دادین، اگر در اون قسمت روشنی بندازین خوش میشین.
من بعدن که به امریکا اینجا آمدم در ایندیانا پلس در اونجا بار اول در اونجا بودم و یک سلسله یک حادثه رخ داده بود. دیوید کورش که در وقت آقای چی بود کلینتون بود که او ادعا میکرد که من جیزیس هستم و من خدا هستم و باز از من تقاضا کردن که شما به عنوان یک فردی که مسائل اسلامی و عربی را میفهمین شما بیاین و سر این موضوع صحبت کنین.
بله.
و من اونجا رفته بودم، یک بود به نام یونیتریان چرچ.
بله.
باز من این مسئله را روشن ساختم برایشان و من گفتم که یعنی یک تفاوتی که بین ما و شما و بین مسیحیت هست که شما همی عنصر بسیار چیز امننس شما خیلی تاکید میکنین، یعنی خدا را خیلی نزدیک شما تصور میکنین و از این واسطه از مسئله یعنی ترانسندنتل از او شما به اصطلاح سر از او کمتر تاکید میکنین و از این واسطه اینطور آدم های پیدا میشه که مثلا بگه که من جیزیس هستم یا من خدا هستم. لیکن از لحاظ تربیتی خوب است که از یعنی خدا را خیلی نزدیک به انسان آدم چی کنه تصور بکنه، ولی بعدن که بزرگ میشه باید جنبه ترانسندنت یعنی ماورای تجربه را در نظر بگیره و ما به همین واسطه است که بین صوفی های خود ما ایتالیان مشکلات نداریم و حرفایشان هم خیلی جدی نمیگیریم.
بله.
دیگه باز بعدن که به چی آمدیم، به ویرجینیا آمدیم، باز یک دو کنفرانس بود، یکی درباره طالبا و یکی درباره ریشه های بنیادگرایی در افغانستان.
بله.
درباره طالبا بیشتر هدف کنفرانس این بود که چرا شما مردم افغانستان که صلح‌جو هستیم، یعنی چرا این قمندان های شما با یک حالت خشن رفتار میکنن. باز ما برشان توضیح دادیم که یعنی چی بود، اسلام در افغانستان خیلی به صلح و سلام زندگی میکرد، ولی قمندان های ما بعد از اینکه بیرون شدن اونجا رفتن به پاکستان و در پاکستان مسئله هندو و مسلمان مطرح بود و یک اسلام اگریسیف بود. باز در ایران که رفتن اونجا هم همینطور چی بود، اونجا هم اسلام اگریسیف بود که انقلاب اسلامی آمده بود و با فلسطینی ها که در تماس شدن اونا هم همون مسئله عرب و اسرائیل بود. یعنی در مجموع قمندان های ما اینا یک اسلام صلح‌جور که در افغانستان داشتن این را فراموش کردن.
بله.
و علت خشونت هم این همی چیز است و انشالله وقتی که یعنی برگردن به وطن این مشکلات ممکن کمتر باشه.
بسیار خوب. خب استاد، ما برای شنونده های عزیز برنامه نوید دارم و اویست که شما را به منظور بحث های گسترده تر علمی و فلسفی در برنامه های آینده با خود خواهد داشتیم، اما امروز مکس میکنیم روی اشعارتان. شنونده های عزیز، اشعار استاد ما بیشتر در روزنامه اتفاق اسلام وقت به نام سمندر چاپ میشد. استاد، چند قطع شعری که لطف کردین و در اختیار ما گذاشتین که خیلی عالی و پرمحتوا سروده شده، یکی از غزلهایتان در یکی از رسانه‌های اجتماعی به دست آوردم و بیشتر شعری از شما در دست نیست. میشه یکی از اشعار و سرودهایتان که تازه باشه برای شنونده های ما قرائت بکنین؟ بعد میریم باز به سراغ سوالا.
یک شعر از بود که من راجع به حضرت عیسی گفته بودم و
بله.
که اونا به اصطلاح در آغاز امیز که چرچ و چیزها ساخته نشده بود، فقط به طور گردش به هر جا می رفتن و کسان با اونها می پیوستن. در بحث ایلی کلشتیانیتی، یعنی در کلشتیانیت پی نخستین.
بله.
باز معمولا به یک شعر آوردم.
بله.
خیلی کوتاه هست به خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید استاد. خواهش میکنم.
یک روز چون پور مریم زکوی به پهنای همون بیاورد روی، تن چند را دید در دجله که در آب شستی همی حله، بتون دید و منشست پهلویشان، نظر کرد باری به آهویشان، که شسته گرد تن از آب جوی، نشسته دل را نکرده دل را چرا شستشوی، که رفتار آب است در خاک و گل، سخن می کند جای در جان و دل، شما را من از بیشه گازوری به دنیا دهم خلعت سروری، بیاریم از نو جهان دیگر برای بشر ارمغان دیگر.
بسیار عالی. خب استاد، چی زمان به سرایش شعر شما پرداختین؟ تا چند قطعه شعر از شما هست و سوال در اینجاست که در یک مقطع زمانی از سرایش دست کشیدین، دلیل او چی بوده؟
اساسا یعنی دلیل از او شعر بیدل بود که دیگه بران ستم زده بیدل ز عالم اوهام، چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاتون شد. من به شعر بسیار علاقه داشتم، شعرهایی هم که میگفتم خب البته بسیار ابتدایی بود و هوس عزیزی هم نداشتم که من در پهلوی بین بزرگان مثل استاد واصف باختری و فرض کنیم آقای نازمی و دیگه شمریز و دیگه دوستایی که میشناختم، ولی بعدا متوجه شدم که مسئله زبان بسیار یک مسئله عمده است و بسیار یعنی تعیین کننده است. دیگه من از بحث شعر موقتا یعنی دست کشیدم و باز به بحث مسئله یعنی زبان و دیگه مسائل چی کردیم پرداختیم.
بله.
چون که از نگاه من یعنی تمام فلسفه های امروز همه از زبان شروع میشه. دیگه اگر یک مسئله کوتاهی من بگویم، مثلا برای یک طفل نه برای یک کودک نوآموز یا طفل نوآموز، ما یاد میدیم که میگه What is this؟ باز یعنی برای از یاد میدیم که یعنی بگوین که یا بگوین که This is a book. یعنی شما ببینید که در این اولین زبان آموزی به شکل هست که یعنی سوال بسیار مشخص است.
بله.
از یک چیز کنکریت ما چی میکنیم؟ سوال میکنیم، ولی جوابی که میدیم جواب بسیار چیز است، یعنی مجرد است.
بله.
چرا که This is a book همه کتاب ها رو شامل میشه، در حالی که ما یعنی سوال میکنیم از یک چیز مشخص What is this؟ و او جواب میده که This is a book، این یک کتاب است.
بس.
این چی هسته؟ یعنی در فطرت انسان این هسته که یعنی که ما چیزی را که به چشم یا به انگشت به او اشاره میکنیم غیر از این چیزیست که او را ما به زبان میگوییم. یعنی زبان ما فقط چیزهایی را که میگویه همه چیزهای کلی است، اما اشاره ما و به اصطلاح یعنی سر و کار ما با چیزهای جزئی است. چی علت است که یک طفل نوزاد یک مفهوم کلی را چی میشه آشنا میشه؟ خب این بحث بسیار طولانی است و به این جمله از جمله زبانشناسای معاصر چامسکی هسته که او خیلی سر این مسئله چیز کرده کار کرده و زبان عربی هم همین خصوصیت داره که اگر یاد شما باشه ذره به ذره با از یک کلمه چندین چیز می ساختن. این خصوصیت زبان است. از این واسه من مجبور شدم که بیشتر به زبان چی کنم علاقه بگیرم تا نسبت به شعر.
بسیار خوب. خب شنوندگان عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. نشست امروز ما با علامه غوریانی، دانشمند متبحر و از فرزانگان پر افتخار افغانستان است. شما میتونین به شماره های 202-619-3136 و یا 0790-010-070 تماس گیرین و به طور مستقیم از طریق تلفن سؤال خود یا پرسش خود با استاد مطرح بسازین. خب استاد، به نظر شما یا از دیدگاه شما که شعر سرودن شعر ترک کردین و بنابر دلایلی که ارائه کردین، ما ایرا یقین دارم و در هر باری که در محضر شریف شما بودیم دریافت کردیم که شعر بسیار ارج میگذارین و نه تنها اشعار خودتان بسیار برازنده بوده، تحلیل های بس عالی هم از شعر میکنین و مباحث فلسفی را روی شعر میگوشاین. به نظر شما یا از دیدگاه شما بهترین شاعر کیست؟
بهترین شاعر که از نظر ما این هسته که یعنی بتونه که امو تخیل امو مضمون شعر خوده به شکل بیان بکنه که پیش از اینکه آدم به الفاظ از اون متوجه شوه بوره دریابه، یعنی محتاج به این نباشه که باز شعر از این به اصطلاح میزان کنه و وزن کنه و قافیه بکنه. مثل که یعنی شعر مولانا رو کس متوجه نیست که این فرض کنیم آیا با وزن یعنی برابر هست یا نیست. یعنی باید شعر همون چیزیست که پیش از این که یعنی لفظ برای انسان میرسه معنای از او به طرف انسان چی کنه بیایه. چون چه که یک شعر یک حرف هست از مولانا، از ملفوظات مولانا بگه از سخن پیشتر آی، از سخن پیشتر آی تا عرصه بینی تا فراخی بینی. اساساً یعنی زبان بیشتر همدلی از همزبانی بهتر است. فقط احساس را که یک شاعر بتونه انتقال بده این همو شعر است. خب یعنی قافیه و وزن و بحر اینا چیز مهم نیست.
خب یکی از رباعیات بسیار زیبای شما را پیشکش میکنم. تا در دل خاک حافظ آرام گرفت، تا در دل خاک حافظ آرام گرفت، کفر است که از شعر و ادب نام گرفت. در هیچ خم و به هیچ خمخانه نبود زان باده آتشین که خیام گرفت. استاد، با توجه به این ربایی زیبایتان، آیا به عقیده شما متقدمین در جهان شعر و ادب شعر می سرودند یا ای که به نظر شما اشعار معاصر هم با محتوا و کیفیت که در سابق بود وجود داره؟ یعنی شعرهایی که امروز سروده می شه آیا می تونین مقایسه کنین با اشعار متقدمین یا خیر؟
اساساً تا جایی که مربوط به شعر و ادبیات فارسی هست،
بله،
آغاز شعر که شروع شده در قرن 3 و 4 از رودیکی که بوی جوی مولیان آید همین،
بله،
یعنی خیلی ساده و روان بوده و به این مسائل عرفانی خدر آمیخته نشده بوده،
بله.
ولی در بعد از اون ادبیات فارسی آمیخته میشه با مسائل عرفانی و با تصوف و با اندیشه های دیگه که خیلی اوج میگیره، ولی پایان از این باز پس شعر به حالت میرسه که از اون محتویه که یعنی قبلا داشته از اون محتویه خود منصرف میشه و فقط به چیزهای بسیار عادی‌تر و به زندگی روزمره پس یعنی چی میکنه بر میگرده. یک تعریف یک حادثه است و مثلا یک دیدن با کس است و یک ملاقات است. مثلا شعرهایی که چی میگه امروز رایج است، یعنی مضمون شعر اساساً خیلی عمده نیست.
بله.
احساسی که او را انتقال میده او بسیار چیز است، یعنی مهم است دیگه. اما در این اواخر شعر یک نوع حالت طغیانی را پیدا کرده که مثلا میگه که خوشه های خشم،
بله بله،
یا مثلا میگه که شگوفه های قدرت.
بله.
این نوع شعر یعنی دچار یک حالت خشم و انزجار است که با او شعر اولیه که به اصطلاح زیبایی را توصیف میکرد و خوبی ها را فرق داره و چرا تخیل انسان ها اینطور حالت شگفت و حالت به اصطلاح غیر معنوس را به خود گرفته. این یک سلسله مسائل اجتماعی است که در این روزگار ما چی کرده رخ داده. یعنی شعر امروز نه به دنبال آهنگ است و نه به دنبال قافیه است و نه به دنبال بحر است، فقط به شکلی که بتونه امو حالت امروز را چی کنه، بیان کنه. و این از حالت اولی که تخیل بود و تخیل محدود بود به مسائلی که یعنی براش بود که در زمان و مکان میدید یا مسائل اخلاقی، حالا از او قید چی شده، آزاد شده و یعنی یک هنر ضد هنر خیلی رواج پیدا کرده در شعر امروز. مثلا به طور مثال میگم که میگه که امو چهره زشت صلیب این به واسطه چهره معصوم حضرت عیسی ایره بسیار چی کرده، با عظمت ساخته. ببینید که از یک طرف یک چهره معصوم است، از یک طرف یک ساختار زشت. یعنی هنر ضد هنر خیلی چی شده، ترویج یعنی شده. مثلا میگه black is beautiful دیگه، یا مثلا از این قبیل ادبیاتی که در بین شاه ها و در بین همین گروه های انقلابی که در جهان هستن این رایج یعنی شده.
خب.
و این البته یک بحث داره که این بیشتر یک کاملن بکار داره در مسئله تخیل و در مسائل و مخصوصا در مکتب فرانکفورت که یعنی چرا رابطه تخیل با تئوری فروید و با تئوری های ریالیسم اجتماعی که به اصطلاح در جامعه شکوفان او رو میگفتن، این هر دو نوع اندیشه ها رو تعدیل کرده و این همین نوع شعر که ظاهرن با خشم و با بیهنری حتی هنر ضد هنر چی میکنه، تجلی میکنه. دیگه این رو یک بحث دیگه بکار داره که باز بکنم وقت دیگه ما این رو باید مطرح کنم.
بله. خب شنوندگان عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. اگر پرسش در خصوص فلسفه و یا شعر از استاد محترم علامه غوریانی دانشمند متبحر و از فرزانگان پر افتخار ما داشته باشین، در برنامه امروز یا در نشست امروز با ما هستند و شماره تلفن 202-619-3136 تماس بگیرین و به طور مستقیم سوال خود با استاد مطرح بسازین. خب استاد، شما از اشکال شعر نو یا معاصر و اشعار گذشتگان یا متقدمین چیزهای ارائه کردین. به نظر شما شاعران جوان اکثرا از شاعرای پیشین چرا نفی میکنند و اهمیت آثار متقدمین چگونه باید برای نسل جوان شرح کنیم؟
من فکر نمی کنم که کاملا نفی کنند، منتها چیزی که هست یعنی متقدمین بیشتر به فرم و با وزن شعر اینا به اصطلاح سر و کار داشتن، ولی بار اول با تلاش هایی که بیما انجام داد.
بله.
به ما قصه زن داستان از اون دیگه وزن شعر ده چندین وزن را با هم یک جا کردن. مثلا شعر نو یک قسمتش از یک بحر است و یک قسمت دیگه میبینیم یک بحر طولانی تر است. علت ایست که اینا به داخل یک وزن اینا یعنی مقید یعنی نیستن، یعنی گاهی میشه که یک وزن طولانی تر میسازن، گاهی یک وزن را چیز یعنی کوتاه‌تر، اما وزن همون وزنه. اساسا خود زبان چیز هست، آهنگ داره، موسیقی است دیگه. ای که خود مقید یعنی نمیسازن، ای هم کار درست هست و خیلی خودم به وزن مقید ساختن و هم یعنی دشواری های داره و حتی شعرهایی که به وزن کلاسیک هم هست.
بله.
همو باز وقتی که تجزیه باز میبینی که به یک شکل دیگه میایه. مثلا یک شعر هست که میگه که نو کرسی فلک نهدن نیچه زیر پای.
بله.
تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. باز یک آدم که حریف عزیز بوده گفته این خو یعنی این خو قزل ارسلانی که تو با آسمان بردی قد عزیز بسیار کوتاه است. اینطور این شعر اینطور خونده میشه که نو کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد. یعنی این شاعر تو بسیار قدش پخش بوده و تصادفی هم که قزل ارسلان قد پخش هم داشته. در اوزان وقتی که دقت میکردن حتی یک شاعر باز شاعر مخالف از اون باز همین شعر از اون که به مدح گفته بود باز اون به شعر زم به اصطلاح به حجم تبدیل میکرد. دیگه این قدر هم سر قافیه چسبیدن مثل که روز روزگار یعنی خوش نداشته. یک وقت به استاد خلیلی هم اعتراض کرده بودن که این شعر شما از فلان بحر بیرون است. باز این گفته بود ما شناگر هستیم، به هر بحر ما شنا میکنیم، ما خود مقید به بحر خاص نمیتونیم. دیگه همین که مقید به بحر خاص نباشن و یعنی مطلب خود احساس خود انتقال بدن.
بله.
این بسیار مهمتر است از وزن.
بله درست. خب استاد شما برای باور هستین که اصلا چون شعر خودش از احساس انسان سرچشمه میگیره به هر شکلی که نوشته میشه طرفدار انتقاد هم روی از اون استن و به هر شکلی که باشه اینه میگن چون احساس انسان است زیباست و آهنگین است.
بله همین شعر همین هست دیگه.
بله.
حتی اگه نصر هم همین کار بکنه.
بله.
نصر هم همین کار بکنه بازم یعنی یک شعر مثل نصر منظوم واری.
بله نصر مسجد داشتیم داریم.
مثلا یک وقت که ما همین چیز رو میخوندیم ریالیزم و ضد ریالیزم.
بله.
در یک کس به نام خود یک دوست خود منویسه مسهل ها ملین ها تب سر زدگی از بوریوازی این از هفته ای که من گذراندم میشنشی. خب این خود از این واقعا خیلی احساس از چی میکنه انتقال میده. یعنی هدف از شعر انتقال احساس است و هدف از نثرم انتقال احساس است.
بله استاد ببخشین که حرف شما را قطع میکنم. شنونده عزیز ما آقای عبدالواحد روی خط تلفن هستن. آقای واحد سلام برسه.
سلام علیکم.
شما از کجا صحبت میکنم؟ از کجا صحبت میکنم؟
از مزار شریف صحبت میکنم.
آقای عبدالواحد از مزار شریف خوش آمدین به برنامه. لطفا سوالتان فشرده طرح کنین چون دقایق اخیر برنامه است. میخواییم که با استاد وقت داشته باشن به شما پاسخ بگوین. بفرمایین.
بسیار خوش آمدن استاد. من خوش هستم که استاد را به برنامه گنجشان داریم که او سرمایه ملی افغانستان هستن و آمدن او خیلی گفت خوبی است
شما رو خدا خیر بده که بتونن که همه تو اشخاص که ما میتونیم از آنها استفاده کنیم به این برنامه بیاریم. سوال خاص من در رابطه به ایست که
بله.
استاد محترم وضع شیره فعلا شعری که در افغانستان و در امی منطقه وجود داره یک سلسله تغییرات بسیار زیاد مره کوتانویسی شده به قصاید و به غزلیات نمی پردازن و امو شیرینی و خوبی های شعر که ما در قویم داشتیم برسیم خودم چون زیاد به شعر و یا علاقه دارم امو لذت ده که من از قصیده میگیرستم از غزل میگیرستم از یاوی از یه اشعاری که امروز سروده میشه گرچه من این رد نمی کنم شاید خواست جامعه جدید خواست جوان ها باشه استاد چی نظر دارم میخواستم نظر استاد رو بدم
استاد
و امیره که خدمت جناب شما عرض کنم این هسته که امروز وضع پیش آمده که فرض کنیم به عوض موسیقی پنجم چیز بیتوون امروز مردم جاز میشنوه نه؟ دیگه یک حالت پیش آمده شعر و ادبیات و حتی رقص و تمام هنرهای زیبا یک طور شده که یعنی دچار یک چی شده شگفتی و بحران شده که بسیار مشکل است که ما و شما به تنهایی چی کنیم به اصطلاح علاج بکنیم یک وقت میگه یک آثار پیکاسو رو به چی به خروشچف نشان دادن گفتن تو به این چی میبینی؟ گفت که ما خود به این چیز نمیبینم بخیر یک دوم خر همینجا رسم شده ما خواهی در همین تا یک چیز میبینم دیگه ذوقها متاسفانه فرق میکنه برداشت ها فرق میکنه ما و شما از جمله آدم های کلاسیک هستیم اما باید از این عصر خود ما غافل نباشیم بتانیم همراه نوها هم به اصطلاح همسویی نشان بریم و خب بیانم اگر عقیده شخصی من که میپرسن خودم یعنی شعر کلاسیک میگم اما من بار اول به نیما که آشنا شدم حتی به سفر بود که به بامیان رفته بودم میخواستم برقم افسانه نیما یک شعر بسازم که ای فسانه 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 این را اول از بامیانه همیتو یک چیزای هم ساخته بودم اما خب دیگه ما باید یعنی مردم خود باسته هنر یا بی هنری نباید از خود آزرده بسازیم دیگه همیره باید آدم قبول کنیم که ما و شما به یعنی به اصل زندگی میکنیم باید همراه اصل خود باشیم من همه به همراه شما همه عقیده هستم اما بازم شعر نور چی دارم خوش دارم مثل که موسیقی عوض شده رقصا عوض شده رقصای یعنی کلاسیک که فرض کنیم یعنی به افغانستان می بود اما خانواده ها یک ثانیه که تیر می شد به یک طرف اینا چکه می زدن باز یک ثانیه دیگه به این طرف حالا شما ببینید که چی رقم انواع چی شده رقصای شده که راستی یعنی عقل جن و شیطان بو نمیرسه دیگه مجبور هستم همین اصل خود ما دریابیم دیگه من دیگه حرف دیگه ندارم
استاد بسیار زیاد تشکر از لطف و مرحمتتان شنوندگان عزیز استاد غوریانی مباحث جالب علمی و فلسفی را در این برنامه باز خواد کردند که سلسله وار حداقل در ماه دو بار از محضرشون مستفید خواد شدیم استاد گرانقدر در دقایق آخر برنامه هستیم از شرکت شما در این برنامه قدردانی میکنیم و سپاسگزار هستیم و با شنوندگان ارجمند خود نیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی
تشکر ما هم به خدمت شنوندگان سلام خود تقدیم میکنم و از این حرف های پراکنده که گفتیم هم خوش هستم و هم معذرت میخوام
بسیار زیاد تشکر بسیار عالی بود انشاءالله در برنامه های بعدی با شما خواهد بودیم روز شبتان خوش خدا نگهدارتان تا برنامه بعدی خدا یار و یاور همه تان.